أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العظيم أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. ان شاء الله خدا المستعان قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافذه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منظر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتم الصراط الاقدم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و الرحمة الموصولة. خب ما بودم از این شب که نزدیک میشیم به شبهای مخصوص عزاداری سید و حضرت شهداء علیه السلام، بیشتر به فرازهایی از بیانات نورانی معصومین در باب سید الشهدا و تحلیل عاشورا و مقامات معنوی عاشورا بپردازم. ولی بعضی از فضلا و عزیزانی که بحثای قبلی رو دنبال میکردن یه نکته رو متذکر شدن و تأکید فرمودن که این نکته مورد توجه قرار بگیره در تکمیل و تسلیم بحثای گذشته. بذار این نکته را امشب تقدیم میکنم. به اندازه فرصت اگر مجال بود یک فرازی را هم که از زیارت جامعه خوندم بحثش را انشاءالله آغاز میکنم. اون چه ما عرض کردیم این بود که عصر ظهور که ما در انتظار او هستیم یک دورانی است که یک تحول فراگیر در همه زندگی انسان‌ها در این کره خاکی اتفاق می‌افته و مقیاس این تحول هم مقیاس ایجاد یک مدرنیته اخلاقی یا حتی یک تمدن اسلامی نیست. یک تحولی است عمیق‌تر از این مقیاس و این تحول هم در محور وجود مقدس امام عصر ارواح و نافذه اتفاق میفته. این خلیفه مطلق خداست، بقیت الله هست که کار ناتمام همه انبیا رو به تمام میرسانند و به انجام میرسانند و در واقع دین الهی با وجود مقدسیشون به مرحله ظهور میرسه. از هر بهی دین نبی یک و معنی انتظار هم این است که ما روی کردنیم در همه زندگی به سمت عصر ظهور باشیم و معطوف به اون عصر زندگی فردی و جمعی و تاریخی خودمون رو سامان بدیم. هزار انتظار یک عبادت فراگیر نسبت به همه عبادت های دیگه است. اگر اون عصر عصریست که همه زندگی انسان ها تبدیل می شود به بندگی خدای متعال، اگر این آیه رو اینجوری معنا کنیم، الذین هم فی صلاتهم دائمون، اونهایی که در اون دوران زندگی میکنن همشون فی صلاتهم دائمونن، مؤمنین همه زندگیشون صلاته، همه زندگیشون عین بندگی. بنابراین ما هر چی به سمت ظهور حرکت میکنیم باید بندگی خدای متعال در زندگیمون بیشتر گسترش پیدا کنه. سبقت الله، سبقه اسلام و ایمان در زندگی اجتماعی ما ظهور پیدا بکنه. خب این نکاتی بود که اشاره شد. حرف کردیم که حجاب‌هایی و موانعی برای اثر ظهور وجود داره که ما باید با این موانع مقابله کنیم و معنی انتظار این است که هم احتراز از این موانع بکنیم، هم درگیر با این موانع بشیم، هم یک طرح اثباتی برای عبور از این موانع داشته باشیم که چه باید کرد. و همینجاست که معنی اصرار به فقاهت دینی روشن میشه. بعد کردیم که بزرگترین حجابی که برای دوران ظهور محقق شده، که شاید تجمیع همه شیطنت‌های تاریخی و ملعنت‌های تاریخی فرائنی تاریخ درش هست، در دوران ما لااقل جریان تجدد هست که یک جریان فراگیر پیچیده است. ایده ترقی که در مقابل ایده انتظار، ایده انتظار، ایده انتظار یک دولت الهی است، ایده ترقی ایده یک حکومت زمینی آرمانی است، یک حکومت سکولار آرمانی است. ایده ترقی که تلاش هم کردن در دوران گسترش این ایده شایع بکنن که تنها راه همین، یعنی این راهی است بی‌بدی و این بزرگترین اشتباهی بوده که اتفاق افتاده، که همین یه راه هم است، راه دیگری وجود نداره و ما باید همون به سمت اون چیزی که اونها نامش رو ترقی و بعدها توسعه گذاشتن حرکت بکنیم. این حجاب رو یه مقداری توضیح داریم که چه کرده، که زندگی بسیط و ساده دوران گذشته رو تبدیل کرده یک الگوهای پیچیده همافزای و همتنیده مبتنی بر یک ایدئولوژی مادی. این ایدئولوژی رو بر اساسش فلسفه ها و دانش های پشتیبان و تکنولوژی پشتیبان رو ایجاد کرده و به دنبالش انقلابات اجتماعی ایجاد کرده و توی انقلابات اجتماعی که همه مقدورات خودش رو هم به کار گرفته، هنر رو و تحت افزارهاش و نرم افزارهاش رو، شبکه اطلاع رسانی و ارتباطی رو، یک جهانی ایجاد کرده به دنبال ایجاد یک تحول جهانی بر محور اون ایدئولوژی است. و اصلا کردیم که این حجاب بعد این حجاب برداشته بشه، حجاب مدرنیته از ایدئولوژیش تا فلسفه هاش تا دانش و تکنولوژی و فناوری و سبک زندگی و ساختارهایی که ایجاد کردن، همه اینها باید این حجاب رو باید برداریم تا به دوران ظهور برسیم و نزدیک بشیم. حالا این نکته رو اینجا عرض کردم، بعضی از سوزالا به من متذکر شدن که حتما یادآور بشیم، این است که در مواجهه با جریان تجدد دو تا برخورد وجود داره. من نمیخوام هر دو رو متهم کنم به ظاهرگرایی، یکیش به شدت ظاهرگرایی است، اون دومی هم میشه آدم به نحوی ظاهرگرایی بدونه، اینم یه نوع نگرش ظاهرگرایانه است. یه عده ظاهریه از قدیم بودن، میدونید دین رو همش به ظواهر خلاصه میکردن و لذا کلام و اعتقادات دچار اشتباه شدن تا فکر. وقتی به کلام میرسن، اگر در قرآن خدای متعال میفهمد و جا عرب بکر روز قیامت پروردگار، جا عرب بکر پروردگار تو آمد یا میآید، اینو مادی تعریف میکنن، میگن خدای متعال میاد وسط صحنه محشر، همه میبینن. حتی بعضیشون نقل کردن که از منبر اومده با این گفته، همینجوری که خدا از من از منبر آمدم، خدا از کرسیش تو عرش میاد کنه. یعنی قرآن رو، روایات و معارف رو همه سطحی و ظاهری معنا میکنه، حاضر نیستن تعمق و تعقل در فهم روایات رو به کار بگیرن و عمیق به فهم معارف دین رو. ظاهری معنا میکنن، سطحی معنا میکنن، از کلام بگیرید تا به فقه. به فقه هم که میرسن ظاهری هستن، همه چی رو توقیفی میدونن، میگن همون سبک زندگی که زمان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. سلام هم اون سخت که مقبوله، ما باید همونجوری زندگی بکنیم و نباید هیچ تغییر و دگرگونی در سبک زندگی پیدا بشه. اگه اون موقع وسیله ارتباط و انتقال و مثلا رفت آمد مردم چهار پایان بودن، باید به همون دوران هم برگردیم. زندگی سالم زندگی است که در همون شکل و شمایل اتفاق میفته، با همون سبک و هیچ پیشرفتی رو تحول تغییر پیشرفت نمی کنم، هیچ تحولی رو در اون زمینه نمی پذیرم. برخوردهای سطحی می کنم، ظاهرگرایانه، اهل ظاهرم، از اعتقادات و کلام گرفته که درش تشریح و تشریح وجود داره تا حوزه فعل. الان هم هست، الان یه قشتی تو دنیای اسلام همینجوری هستن. دیدید حالا بعضی از دوستان ما نقل می کنم تحقا می ده، مثلا یا این کمربند بستن موقع رانندگی این حرام هست، این خلاف توکله. قناعت میکنید خواستن پتما میدن دیگه، دیدن که پشت در هم نشستن پتما میدن تو مدینه و اینا، از این پتما هم خیلی میدن. پتما میدن آن کمربند این موقع بستن حرام، این خلاف توکله. این ظاهرگرائیه دیگه، این یه طرف میکنه. یعنی در مواجهه با تمدن غرب ما یه برخورد سطحی ظاهرگرایانه داشته باشیم، دیگه ما اسلام همون سبک زندگی، همون شیوه، همون فرهنگی که 1400 سال پیش تجربه شده و هر نوع دگرگونی اگر در الگوی خوراک و پوشاک و مسکن و ارتباط و رفت و آمد پیدا شده دیگه اسلامی نیست. یعنی کاملا همه زندگی رو توقیفی کنیم، تکنولوژی رو توقیفی کنیم، علم رو توقیفی کنیم، بگیم همون سطح از دانشی که اون موقع بوده، همون تکنولوژی و قانونی که اون موقع بوده، همون امکاناتی که اون موقع بوده، اونا به رسمیت شناخته میشن و ما باید برگردیم به همون زندگی، به همون دوران. و گاهی متاسفانه راجع به اصل ظهور هم داوری میکنن، بگن اصل ظهور هم همونجوری. این اگر این خود جلو بودید لابد بخواه میگن تو بهشت هم همونجوریه، رفت آمد با چهار پاست و امثال اینا، چاپاتاری از کلمه گردن نلبندان از که اوضوع برمید از کامونو نلشون عوض بکنید و هر لابا همی میشه دیگه. یه خود به اونا رو بدی بهش من بخوان همینجوری معنا کنم. این قطعا مطلوب نیست، این ظاهرگرایی است. اینکه ما بگیم ما برخورد ما با این تمدنی باشیم، این تمدن رو نقد کنیم، بریم دوباره یه زندگی بسیط ساده اونجوری درست بکنیم، این استنادش به اسلام بسیار دشواره. همین جاست که عرض میکنم نیاز به یک تفقه عمیق داریم که ما چگونه مواجه بکنیم با این تمدن. و یه بارم برای اول آخر باید تکلیف خودمون با این تمدنی که به اصطلاح ویرانگر هست، ایده های ویرانگر داره، ما یه بار باید حساب خودمون رو صاف بکنیم با این تمدن. این ایده قابل دفاع نیست، یه مغالطه درش اتفاق افتاده بین حجیت و توقیفگرایی. فرق است بین اینکه بگید آقا باید همه شؤون زندگی به حجیت برسه، اگر تحولی در تکنولوژی، در دانش، در عقلانیت اجتماعی پیدا میشه اینا باید به حجیت برسه و استنادش به دین تمام میشه، اگر تحولی در سبک زندگی ایجاد میکنید مستند به دین باید ایجاد بکنید. و اینکه بگید معنای دینی شدن اینه که همه چیز رو ویران کنید، برگردید به یک زندگی بسیط دوران گذشته، به هیچ دگرگونی رو اسلام قبول نمی کنه. الان میتونید خیلی از سلفی ها اینجوری هستن، در حکومت طالبان در افغانستان یکی از مشکلاتش همین بود، خیال میکرد که اسلام گرایی یعنی یه نقطه. این قطعا شیوه مطلوبی نیست. معنی مقابله با تجدد، ایده ترقی و توسعه یه طالبانیسم نیست، طالبانیسم فراگیر، ما با این مخالفیم. اما از اون طرف هم یک نگرش دیگری وجود داره، اونم به یک معنا من متهمش نمی کنم به ظاهرگرایی، اونم ظاهرگرایانه. اونم نگاه عمیق به اسلام و نگاه عمیق به جبهه مقابل اسلام، یعنی جبهه ترقی و پیشرفت و توسعه نیست. اونم ممکنه ولی یک نگاه عمیق نیست. اونم یک نگاه ظاهرگرایانه است. یعنی چه؟ یعنی ما یک سلسله روایات و احکام فقهی رو بگیریم، با اون احکام فقهی و با اون روایات کلیت این تمدن و علمش رو، تکنولوژیش رو، دانشش رو امضا بکنیم. این هم ظاهرگرایی است. اینکه کسی این دو تا روایت رو بیاره بخونه، اصل و علم ولو بسم الله طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، آقا اسلام بیش از همه به علم دعوت کرده، بیش از همه به تعقل دعوت کرده، طلب علم واجبه، از مرد تا لحظ، از گهواره تا گور دانش بجو و علم رو ولو در چین بود برید پیدا بکنید. آقا مگر علمی که اون موقع تو چین بوده علم اسلامی بوده؟ همینا بوده. پیغمبر فرستادن وجود مقدس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم رفتن مسلمان ها بعدی فنون رسمی زمان خودشون رو یاد گرفتن، تکنولوژی نظامی زمان خودشون رو آوردن. پس بنابراین اسلام امضا میکنه. بعدم حالا کجا رو امضا میکنه؟ یک دامنه وسیع به نام منطقه الفراغ تعریف بکنیم، بگیم اینجا منطقه الفراغ اسلامه. اسلام حکم خاصی نداره راجبش. این ظاهرگرایانه است، این ظاهرگریه در مورد اسلامه، نه اون ظاهرگریه، یه شکل دیگری از ظاهرگریه. اینجا منطقه الفراغ اسلامه، مباهات، هر کی هر کاری دلش. من نمیخوام منطقه مباهات رو این کار بکنم، اما یه منطقه اضطراب به این وسیعی درست بکنید، بعد داشت تکنولوژی و سبک زندگی و الگوی توسعه و بانک و بی همه رو امضا بکنید. دیدید در دلیل انتداد فقها وقت میارن میگن که یکی از مقدماتش اینه که همه جا نمیشه به اصل الهی رجوع کرد. این در واقع رجوع به اصل الهی تو همه زندگی است. اینکه ما مسلمان ها با هم نیاز، ما همه اهل دنیا نیاز مشترک دارن. این نیاز مشترک بشه مبنای علم مشترک، تکنولوژی مشترک، مبنای سبک زندگی مشترک، بعد کم کم همه اونا رو بیاره به عنوان تأمین نیازهای مشترک. این ظاهرگرایی، این ظاهرگرایی خیلی خطرناکی هم از سر اسلام. اینکه ما تکنولوژی رو تو منطقه الفراغ قرار بدیم، الگوهای کلان زندگی اونها رو ببرید تو منطقه الفراغ، از این بالاتر این که ما بیاییم یه اصلی تأسیس کنیم به نام امضای اصول عقلایی، روش‌های عقلایی، بعد همه سبک‌های زندگی رو سر روش‌های عقلایی بگیم روش عقلا در دوره گذشته اینجا بوده، روش عقلا در عصر جدید اینه، به این روش‌های عقلایی رو امضا بکنیم. اینا ظاهرگرایی در دینه و خطرش از اون ظاهرگرایی کمتر نیست. همینطوری که اون ظاهرگرایی ما رو به تحجر میکشونه، این ظاهرگرایی ما رو به انفعال میکشونه. اینا دو لبه سقوط از اسلام هستن، دو لبه ای هستن که هر دوی ما رو از سطح اسلام پیاده میکنه. یکی از این پنجره بیرون میکنه، یکی از این پنجره بیرون میکنه. یکی بیا اسلام همون، نتیجه این میشه توی مثلا دوره حکومت طالبان پیش میذارن زیر ریشه، اگر زیر رجب مثلا سرنگوش کمتر باشه با قیچی ریشه رو میزنن، بیشتر باشه کمتر هم باشه تازیانه میزنن. این روش روش احیاء اسلام نیست. همینطوری که اون ورد اونجا خط میشه، این وردش هم به امضا خط میشه. قصد قول علم رو بسیم از اول تا آخر علم مثل خدا رو باش امضا میکنن. چه امضایی؟ این از کجا آمد؟ دستگاه فقاهتی که برای شک در رکعات صلات مجلدات فراوانی در طول هزار سال نوشته، یه دفعه با یه قصد قول علم رو بسیم کل دانش غربی رو امضا کردن. این ظاهرگرایی دیگه. مگه ظاهرگرایی یعنی چی؟ این خطرش از اون کمتر نیست. این که ما تکنولوژی رو نفت بکنیم بگیم چون پیغمبر اسلام با مرکبشون قلاق و اسب و شتر بوده پس تکنولوژی منتفی، این ظاهرگراییست. اون طرفش هم ظاهرگراییست که آقا اسلام که نگفتی که رفاه بده پس تکنولوژی مدرن خوبه، آقا سرعت بده، اینترنت که همه سرعت ایجاد کرده در روابط پس اینترنت خوبه. من آقا آدم هایی بحث کردم که بعضشون واقعا مشتهدن، وقتی میشینی باش بحثی کنی میگه آقا یعنی هواپیما سوار میشین الاغ سوار بشین، یعنی اینجوری هواپیما رو امضا میکنی، این ظاهرگرایی نیست. این ظاهرگرایی هم ظاهرگرایی خطرناکی آس سیره های وقلایی امروز در معاملات میشه این عقود بین المللی، تجارت بین المللی، حقوق و سیاست، اینا میشه همین رو اسلام امضا کرده. خب این ظاهرگرایی در اسلام، ظاهرگرایی در شناخت تمدن رقیبه، تمدن رقیب یه ایدئولوژی رو اساس قرار داده که اگه بخواد توی کلمه جمع کنید اون ایدئولوژی رو میشه دنیا پرستی، میشه انسان پرستی، میشه اومانیسم. اومانیسم ما اینجوری باید معنا کنیم، اومانیسم غربی رو به نظر من، اومانیسم غربی یعنی همه ارزش ها به انسان برمیگرده، نه اینکه انسان ارزشمند است. انسان کرامت دارد یه بحثه، انسان کرامت دارد، اما کرامت انسان در ذیل ارزش الهی است، در ذیل توحیده. اومانیسم این نیست که انسان کرامت دارد، اومانیسم این است که همه کرامت ها به انسان برمیگرده، هیچ پایگاهی برای ارزش ورای انسان نیست، این بت‌پرستی یه خیلی واضحه بت‌پرستی. این همون است که ختم می‌شود به آزادی که میگه انسان آزاد است و اون نبی اکرم را حذف بکنند و شما حق ندارید بهش بگید چرا. اومانیسم یعنی هر ارزشی هر چی شما میخواید خوب است، چون انسان میخواهد، هر چی شما طلب کنید خوبه، یعنی محور ارزش میشه مطالبات انسان، خاص انسان، این انسان پرست. ایدئولوژی این تمدن سکولاریسم هستش در یک کلمه، یعنی زمینی کردن زندگی، قطع کردن رابطه زندگی و بندگی، قطع کردن رابطه عرض عریض زندگی اجتماعی انسان، زندگی این دنیایی انسان با خدا پرستی، با توحید، و توحید رو بردن تو حوزه خصوصی و باطنی انسان. این رو تبدیل کردن به فلسفه، به علم، تبدیل کردن به روش تحقیق، که هیچ ایده متافیزیکی رو شما تو دانش و تحقیق راه ندید. و این بیش از یک قرن بر فضای تولید دانش حاکم بوده، ایده نگرش پوزیتیویستی. دانش سکولار درست کردن، بعد تکنولوژی درست کردن، بعد ساختار اجتماعی درست کردن و دقیقا تلاش کردن هر قدم که جلو میرن رابطه بین مظاهر زندگی و اون ایدئولوژی رو محکمتر، مستحکمتر و منسجمتر و دقیقتر برقرار بکنن. یعنی اونا وقتی میخوان تمدن بسازن رابطه بین مبانی و بناها رو اینقدر دقیق میبینن که آیا این مدل پوشاک با اون ایدئولوژی میسازه؟ این اشتغال با اون ایدئولوژی میسازه؟ اگر تعریف اشتغال میکنه، اگر تعریف پوشاک میکنه، مواظب این پوشاک خلاف ایدئولوژیش نشه. این که با حجاب مخالفت میکنه چرا مخالفت میکنه؟ شما که آزادی قائله. چرا؟ چون رابطه بین مدل پوشاک و فرهنگ توسعه رو میبینه و میدونه این مدل پوشاک، این نوع ارتباط اقشار در مسیر توسعه مادی نیست، میگه امر ضد اخلاقی. میدونه وقتی میخواد رابطه اقشار رو تعریف کنه نسبت بین این اقشار و توسعه رو میبینه، هم بین مبانی هم بین غایات. وقت ما وقتی میخواییم تحلیل کنیم رابطه بین مبانی و غایات رو میبینیم، میگه ما هواپیما حرامه، سوار شدنه، سوار بر آهن شدن حرامه، تو هوا پرواز کردن حرام، پس حلال هست. خب این ظاهری گرایی یا یعنی اون رابطه تمدن رو با اخلاق، با فلسفه، با مبانی، با ارتباطات برقرار میکنه و سعی میکنه تمدنی بسازد که تنیده بر اخلاق و فلسفه باشه. ما وقتی میخوایم این تمدن اسلامیش کنیم، میایم با فقه باش مواجه میکنیم، مواجهه اون فقهی، اون هم فقهی که ناظر به احکام کلان نیست، فقط ناظر به احکام خورده، ناظر به احکام موضوعاته، نه ناظر به احکام نسبت ها به نظامات اجتماعی. خب این ظاهری گرایی است، هر کجا برید این ظاهری گرایی است. این مواجهه با تمدن جدید خطرناکه. این منتهی به امضای تمدن غرب میشه، این منتهی به انفعال در مقابل تمدن غرب میشه. الگوی سرمایه‌داری میاد به اسم اینکه آقا اسلام از مالکیت دفاع کرده، اون طرفش حتما اسلامی نیست، یعنی بی تردید الگوی سوسیالیستی، الگوی کمونیستی که قائل به مالکیت مشاع در همه جا هست، حتی در نوامیست، او قطعا اسلامی نیست. ولی این طرفش هم الگوی سرمایه‌داری مالکیت اسلامی نیست. چرا به اسم مالکیت اسلام الگوی سرمایه‌داری دفاع بکنی؟ از الگوی سرمایه‌داری دفاع بکنی؟ به تعبیر امام به بعضی بزرگان فرمودن یه جوری از مالکیت اسلامی دفاع نکنید که متهم به دفاع از سرمایه‌داری بشید. این رویکرد رویکرد ظاهرگرایانه است. این که ما نیاز مشترک داریم با کفار، هر دو تغذیه می‌کنیم، هر دو غذا می‌خوریم، نیاز به تغذیه داریم، نیاز به مسکن داریم، نیاز به راحتی داریم، بله همه اینا درست. اسلام با رفاه مخالف نیست، اسلام با رفاه مخالف نیست، اسلام با رفاه میاره. یزو انو اسلام و الاقوال التي كانت عليهم، ولی سختی ها رو از شما برداشت. اینه که خیلی واضحه. اما مفهوم رفاه چیه؟ اونی که رفاه رو محقق میکنه چیه؟ اختلاف سر همین ها. این مفاهیم بنیادین زندگی، این مفاهیم دستخوش تحول باید بشن. بنابراین اگر ما با تجدد مقابله میکنیم، اگر ما با ایده ترقی مقابله میکنیم، به این معنا نیست که دعوت میکنیم به یک ظاهرگرایی دیگری. بگیم آقا اسلام فقط دیگه همون مرکزی که در سبز اسلام سوار میشدن همون به رسمیت شناخته میشه دیگه، تغییر مرکز نه، حرف اشتباه نیست. این نمیشه به اسلام نسبت. و اونایی هم که نسبت دادن فقیهانه نسبت ندادن. این همون جاست که من عرض میکنم ما نیاز به تفقه عمیق همه جانبه داریم برای اینکه بتوانیم جامعه مؤمنین رو از این حجاب عبور بدیم، برای عبور از حجاب مدرنیته نیاز به تفقه عظیم دینی است. تو همون مقیاسی که اونها رابطه بین مبانی و غایات خودشون رو با برنامه ریزی اجتماعی دیدن، تو همون یک مقیاس ما باید رابطه بین فرهنگ اسلام و زندگی اجتماعی رو برقرار بکنیم. و الا از یک ظاهرگرایی به یک ظاهرگرایی دیگه منتقل میشیم، از تهجد به انفعال منتقل میشیم. دستگاه معرفت دینی ما میشه دستگاه ماشین امضای تمدن غرب. خیلی بده. خطر این ظاهرگرایی شما کمتر از خطر اون ظاهرگرایی نبینید. خب من خیلی دیگه این بحثا نمیخوام ادامه بدم، گرچه این بحث عرض عریضی داره. ما منکر نیاز مشترک نیستیم. بله ما آب میخوریم، اونم آب میخورن، اما آب خوردن نگی الگوی تغذیه. الگوی تغذیه یعنی همه تغذیه ما رو درون یه منظومه ببینید، نسبتش با مبانی و اخلاق ببینید. وقتی این الگوی تغذیه ما با اونا یکی میشه، قطعا نیست. ما هم پوشاک میخوانیم، الگوی پوشاک ما با اونا یکی نیست. ما اینقدر تنوع در رنگ و مدل لباس رو امضا نمیتونیم بکنیم. بعد شما الگوی پوشاک اونا رو ببینید، با اخلاقشون گره میخوره. یه اصل ارز کردم، شما یه دونه اصل بیارید. آیا فضای اجتماعی فضای تبرج و تحریک به شهوت از اونا میگن هست؟ این تو الگوی پوشاکشون میاد. شما وقتی میگید فضای جامعه فضای تبرج و تدین و تحریف شهوت نیست، ما فضای خانواده است، مال فضای خصوصیه، فضای عمومی فضای تبرج نیست. هم تو الگوی پوشاق مردها اثر میذاره، تو الگوی اما لباس مهم، بله لباس مهم، بله الگوی پوشاک اونا رو قبول نداریم، چون الگوی پوشاک بحث لباس نیست که، بحث رابطه پوشش با فرهنگ، رابطه پوشش با غایات توسعه، رابطه پوشش با سایر حوزه های سخت زندگی است. لذا ما الگوی پوشاک اونا رو نمیتونیم دفاع بکنیم، الگوی تقدیم اونا رو دفاع نمیتونیم بکنیم. آقا بانوان باید در فعالیت های اجتماعی حضور داشته باشن، بله، ولی نه تو الگوی سرمایه‌داری. اون الگویی که میگه انسان منبع تولید ثروت، به انسان به عنوان منبع تولید ثروت نگاه کنه، هم به مرد هم به زن، من میخواد همه ظرفیت های نهفته رو خرج تولید ثروت بکنه، حتی جاذبه ها رو، جاذبه های زنانه رو بخواد خرج تولید ثروت بکنه، میخواد با تکیه به این جاذبه ها صنعت توریست را بذاره درآمد تولید بکنه. حتما ما این رسم نمیتونیم امضا بکنیم. این به معنی نادیده گرفتن ایفای نقش بانوان در فعالیت های اجتماعی و در جامعه پردازی نیست. این به معنی منظوی کردن بانوان نیست. اگر شما میخواد یه مدلی برای حضور بدید، باید مبتنی بر مبادی و غایات خودتون باشه. نمیشه بگید همون الگوی مشارکت اجتماعی رو بیارید فقط چادر سر خانم ها کنید. نمیشه. تو اون الگو حجاب دست و پاگیره و دقیقا هم دست و پاگیره. اگر اسلام الگوی پوشاکش متفاوته، حتما الگوی اشتغال روابط اشتراکش هم متفاوته. نمیشه شما بگید همون معنای اشتغال، همون غایاتی که برای اشتغال تو نظام سرمایه‌داری تعریف میشه، همون غایات رو بیاریم، همون مشاغل رو هم تعریف بکنیم، همون نقش رو هم در تولید ثروت برای بانوان تعریف بکنیم، بعد بیاییم با احکام فقه درستش بکنیم. ما پوشش حرام که نیست، آقا خب حرام نیست یعنی چی؟ مقصودتون اینه که بر اساس فقه کلام الگوها حرام نیست یا نه بر اساس فقه موضوعات؟ کافی نیست. این مواجهه سطحی گرایی ظاهری گرایی است. دو نگاه ظاهری گرایانه بریم، هم به تمدن هم به اسلام، هم تمدن غرب ظاهری میبینیم هم اسلام رو ظاهری میبینیم. اسلام یه مجموعه برمتنیده است، رابطه بین اعتقادات و اخلاق و فقهش رابطه هماهنگه. من نمیخواد فقط در سطح خرد دخالت بکنه، میخواد تو طراحی کلان هم دخالت بکنه. خب نمیشه چنین دینی و شما مواجه شو با یک تمدن پیچیده که رابطه بین مظاهر و بنیانها رو میبینه، بین ظواهر زندگی و غایات رو میبینه، بیاید رابطه شو با اسلام فقط از طریق احکام فقهی، اونم احکامی که ناظر به زندگی در یه دوران ساده تری بوده، حل و فصل بکنه. این شدنی نیست. این به معنیه ای که ما میگیم احکام خدا رو میتواند تغییر میکنه نیست، اصلا معنیش نیست. حلال محمدن حلال الهی اون رو قیام هم و حرام محمدن حرام الهی اون رو قیام. این از مسلمات ماست، ده ها روایت داریم ما از مسلمات، اصلا بحث جای روایت یه روایت دو روایت نیست، از مسلمات نظامت بکنیم. ولی معنای این حرف نیست که ما این برخورد ظاهری بکنیم در تعیین مسیر حلال و حرام. این همون نیست که نیاز به تفکر پیچیده داره که من عرض میکنم ما نیاز به دستگاه فقاهت داریم. مقصودم اینه یک تفکر عظیمه دقیقه پیچیده‌ای که تو همون مدتی که فقها تو 1400 سال کار کردن، تو 1200 سال کار کردن، تو همون مقیاس این فقاهت باید اتفاق بیفته، اما توی یک فضای وسیع‌تری، توی یک دنیای بزرگتری، تا بتونه برای ما یه معبری برای عبور از شرایط موجود به سمت اصل ظهور فراهم بکنه. خب من عرضم رو جمع کنم، یه جمله برای ورود به فضای شبهای آینده باز بکنم، اشاره که دیگه فضای بحث رو یه مقداری تغییر بدیم. یکی از خصوصیاتی که در روایات ما، در معارف ما برای معصومین بیان شده و به ویژه برای سید الشهدا علیه السلام، این است که وجود مقدس ایشون رحمت الله الواسع است. یعنی رحمت الهی در وجود ایشون تجلی پیدا کرده، تحقق پیدا کرده و از طریق ایشون این رحمت فراگیر خدای متعال به ما بندگان میرسه. میدونید ما همه انسان ها، همه مخلوقات به خصوص ما انسان ها محتاج به رحمت خدای متعال هست و رحمت اوست که ما رو تأمین میکنه. این رحمت هم همینطوری که بزرگان فرمودن هم شامل رحمت رحمانی خدای متعال میشه، هم شامل رحمت رحیمی میشه. یعنی خدای متعال همینطوری که بزرگان فرمودن و تقریبا مسلمات معارف ماست، دو جور رحمت داره. یک رحمت عام داره، این رحمت به مؤمن و کافر میشه، رزق های دنیایی رو خدا میخواد به همه میده. یک رحمت های خاصی داره که اونها مال اوناییست که وارد وادی توحید میشن و دین خدا رو میپذیرن. اونایی که تسلیم میشن، اونایی که وارد وادی بندگی میشن، خدای متعال یه درهای دیگری از نعم خودش رو، رحمت خودش رو به سوی اونها باز میکنه. و در روایات ملاحظه فرمودید این رحمت خاص مثل ایمان هست. یه بابی در کافی هستن در کتاب ایمان گفت باز کردن، روایات متعدد رو نگاه بردن، فرمود خدای متعال نعمتهای دنیایی رو به همه دید. این نعمتهای دنیایی مخصوص به مؤمن نیست، به کافر هم دید، گاهی به کفار بیشتر از مؤمن هم دید. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، خدا متعال فرمود لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوت سقطا من تزر و معارج علیها یظهرون. اگر نبود که همه مردم، لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر یه امت نمیشدن، امت یعنی اون مجموعه که یه هدف دارن، یه امام دارن، یه دین دارن، اینا میشن امت. اگه همه یک مسلک و یک دین پیدا نمی کردن، ما برای اونایی که انکار رحمان رو میکنیم و جعلنا لمن یکفر بالرحمن، رحمانیت به خدای متعال همون نعمت عام، رحمت عام نیست که کفار هم گرفته، کافر هم که اون نعمت قرده، چون اون رحمت قرده. حتی اگر او هم لذتی میبره، این رحمت خداست، همون رحمت رحمانی هست. اینجوری که کفار تو این رحمت نیستن، این رحمت عام. اونایی که نسبت به این خدای رحمان که با رحمت خودش داره اونا رو اداره میکنه کفر میورزن، بیشتر از این حرفا بهشون میزنن، اینقدر بهشون میزنن که سقف خونهاشون از نقره بسازن. به قول یه عزیزی تعبیرش این بود که این طلا و نقره هایی که زیر پاشونه در بیارن بزنن بالا سرشون، اینقدر بهشون میزنن، سقفای خونهاشون از نقره بسازن. طبقاتی که بر اونها با معارج علیه های یظهرون، با نردبانها و ابزار بر اون طبقات بالا بدن، این امکانات رو بهشون میدادیم. اگر نبود که مردم یک دین میشدن، یک امت میشدن، در روایات ملاحظه فرمودید حضرت فرمود لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی اگه شما موحدین، شما مؤمنین، تحمل میکردید و چشمتون رو نمیگرفت و شما به خاطر دنیای اونها طرف اونها نمی‌رفتید و دینتون از دست نمی‌دادید، میتونستید تحمل کنید. اگر شما تحمل می‌کردید، ما بیش از این به اونها می‌دادیم. این که بیشتر از این به اونها ندادید، چون ایمان شما لحظه می‌کنید، چون شما تحمل ندادید. شما اگر بیشتر از این به اونها بدید، شما هم به اشتباه می‌افتید، خیال می‌کنید اونها حقن، یا نه به اشتباه نمی‌افتید، غفلت پیدا میکنید، عوض میکنید مثل اونا زندگی بکنید. بنابراین یه رحمت خدا متعال داره، رحمت عام، اینو به مؤمن کافر میده. اصل روایت متعدد داریم، تموز دنیا رو خدا به کافر هم میده، ولی تموز امر ما رو به همه نمیده، فقط به برگزیده ها میده. ایمان رو فقط به برگزیده ها میده، دین رو در روایات اینا همه آمده، این چیزی که ما رو همه نیست، خدا متعال دین رو به همه نمیده. دین حقیقت توحید، حقیقت ولایت حقه، ما یه عده مخصوص اینا هستن که میتونن به این وادی وارد بشن، این رحمت خاص خدا متعال رو اسقا بکنن، بچشن، تلقی بکنن. این رحمت رحمانیه خدا متعال، رحمت خاصی که مال مؤمنین هست، این خودش عرض بسیار عریضی داره. همه نعمت‌های بهش عظیم مقبولن، همه نعمت‌های باطنی و خاص و خالص عظیم دسته هستن. اینا فقط مال مؤمنین هستن، مال همه نیستن و همه به این نعمت‌ها و رحمت‌ها و بهجت‌ها را پیدا نمی‌کنن. این مالی هست و عنایت بکنید ما همه همون تغییر به این رحمت‌ها هم هستیم. یعنی اینجوری نیست که ما نسبت به این رحمت‌های عام خدای متعال یا رحمت‌های خاص خدای متعال بی تفاوت باشیم. در وجود ما یه نوعی افتقار، یه نوعی نیاز این رحمت‌های خدای متعال هست و هر خیلی هم به ما میرسه از مجرای این رحمت میرسه. این رحمت خداست که موجب میشه و به ما بهش برسونه. ملاحظه فرمودید بعضی اینجوری معنی کردن آیه رو، بسم الله الرحمن الرحیم، میگن شما هر کاری میخواید انجام بدید، قدم به هر بادی میگذارید استعانت از اسم الله بجورید، بسم الله، اونم اللهی که بعد الرحمن و الرحیم هست. خب چرا این دو اسم آمده؟ بعضی همینی گفتن، گفتن خدای متعال الوهیت داره، الوهیت مقام جامعه، همه اسماء حسنا زیر الله هستن، ولی چرا به من مدد برساند؟ این الله اگر به من مدد میرساند چون رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم، شما تو هر وادی قدم میگذارید، تو هر وادی وارد میشید باید با بسم الله وارد بشید دیگه، یعنی استعانت بجوید از خدای متعال، اللهی که رحمان و رحیم است. خاطر این که هر کجا اگر با شما دست میگیره یا با رحمانیت شد یا با رحیم، اگر شما وارد وادی توحید میکنه با رحمانیت، اگر نعمت‌های عامشو میده با او با رحمانیت، اینم با رحمانیت خدای متعال است. پس ببینید همه ما محتاج به این رحمت هستیم و اینم واضحه. وقتی ما میگیم خدای متعال رحمان است، محبت داره، رحمت داره، رحمت عام نسبت به کافر و مؤمن داره، معنای این رحمت اینه که در خدای متعال انفعالی اتفاق میفته. رحمت در ما نوعا مراد با یه نوع انفعال در وجود ماست. نسبت به کسی اظهار علاقه که میکنیم، اظهار محبت که میکنیم، محبت های ما، رحمت های ما مراد با نوع انفعال در ماست. خدای متعال درش انفعالی اتفاق نمیفته. نتیجه این امر در مورد خدای متعال است. خدای متعال درهای خیرات رو، درهای برکات خودش رو باز میکنه روی انسان ها، چه برکات عام و چه برکات خاص، برکاتی که همه ما محتاج به اون هستیم. این رحمت هایی که خدای متعال به ما میرسانند، همه این رحمت ها در یک رشته خلاصه میشه و اون رشته جریان رحمت خدای متعال در آن هست. همه رحمت ها، شما رحمت‌هایی رو در عالم می‌بینید خیلی فوق‌العاده، رحمت‌هایی که توی دنیا، محبت‌هایی که توی دنیا خدای متعال بین ما قرار داده، اینا همه محبت‌های الهی است. یعنی احدی به احدی محبت نمی‌کند الا اینکه خدا به او محبت می‌کند. یعنی اینجور نیست که اگر خدای متعال محبتش رو برداره ما به همدیگه عنایتی داشته باشیم. اگر کسی به دیگری محبت میکنه، شما به دوستتون، دوستتون به شما، پدر به فرزند، فرزند به پدر، مادر به فرزند، همه اینا شعاع رحمت خدای متعال. اگر خدای متعال بساط رحمت خودش رو جمع کنه، احدی به احدی رحمه میکنه. هر کجا شما محبت میدونید، خدا داره محبت میکنه به شما. حتی اگر شما کسی رو صدا میزنید اجابتتون میکنه و هوش مجید او اجابت میکنه، ولی کسی دیگه جواب شما رو نمیده. اگر کسی این امر رو فهمید، اون وقت قربت خودش رو دنیا میفهمه. این که در دعاها داریم و هم فیهازت دنیا قربتی، خدا تو این دنیا و قربت من رحم کن، انسان اینو فهمید که احدی جز خدای متعال به فکر انسان دید. همه اینایی که ما بهشون تکیه میکنیم، اما از اسباب، دوستان، همه و همه اینا هیچ کدوم تکیه‌گاه نیستن، هیچ کدوم به فکر ما نیستن و روشن هم از به فکر ما نیستن. خدای متعال میفهمد شما اگر خزانه خدا را داشته باشید به احدی نمیدید، تو خودتون فقیری. فقیری وقتی دیگری رحم نمیکنید. اگر ببینید کسی تو این دنیا ما را اجابت میکنه، شما صدا میزنید جوابتون میده. بدونید دوستتون اگه میگه بله، خدا داره میگه بله. اگر خدای متعال این رشته را قطع بکنه، هیچ دوستی رو تو جواب نمیده. لذا تو قیامت خدای متعال خیلی از این رشته ها رو قطع میکنه، چون دیگه به درد اون عالم نمیخوره. اون عالم باید به یه رشته های دیگری تبعت طرف به مول اسباب، خیلی از این اسباب قطع بشن، چون دیگه به درد اون دنیا نمیخورن. خیلی از این روابط هم قطع میشه. تو قیامت دیدید قرآن مفرماید که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. آدم از فرزند خودش فرار میکنه، از برادر خودش فرار میکنه. یعنی همونی که اینجا به همدیگه میرسیدن، اونجا به فکر همدیگه نیستن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هر کسی خودش مشغول به خودش هست. وقتی این رشته رو خدای متعال قطع میکنه، همون کسی که تو این دنیا شما رو اجابت میکرد، او دیگه اجابت نمیکنه، بلکه فرار میکنه که مبادا صدای شما رو بشنوه، مبادا شما تلقی از او بکنید. همون کسی که اقبال میکرد، همون فرار میکنه. چرا؟ چون اون رشته ای که اون رو شما پیوند میداد، اون رشته رو خدا متعال قطع کرد. حتی عنایت بکنید، این محبتی که بین مادر و فرزند است، که شاید لطیفترین محبت این عالم است. از محبت های این دنیایی، شما لطیفتر از این محبت رو اکثر محبت های این دنیایی رو بحث میکنند، نداره. واقعا لطیفترین، عزیزترین، محترمترین محبت. این محبتی که مادر به فرزند میکنه، محبت خدا است. این درود الهی است که در درون مادر قرار داده برای اینکه رسیدگی به فرزندش کنه. مثلا مزد داره، فقط یه خورده توجه میخواد. مزد داره اون کسی که 27 بیدار میشه این فرزند رو تر و خوش میکنه، با نفس او بیدار میشه، این مزد داره. خب چه چیز موجب میشه اینجور اشتباه پیدا میکنه؟ این یه جلوه ای از محبت خداست که در مادر تجسد پیدا کرده. خدای متعال در روایات دیدید فرمود یکی از صد محبت خودش رو، رحمت خودش رو، این صد هم که میگیم، نه اینکه صد قسمت مساوی است، صد رحمت که میگن هر کدوم عواله میبره خودش داره، یکی از این صد محبت خودش رو تو دنیا تقسیم کرده بین بندگانش. همه محبت هایی که شما میبینید تو دنیا، تعاطف ها و این اتاق ها، حتی اگه اجسام به هم دیگه معطوف میشن، همه جلده ای از اون رحمت با خدا میتاد که خدا میتاد تو این عالم منتشر کرده بین مخلوقا. اون یک رحمت که منتشر شده، همه این جلده هایی که میبینید جلده های رحمت منتشر خدا میتاد. اگر انسان این رو فهمید، میفهمید چقدر محتاج به این رحمت و محبت خداست. شما اینقدر بکنید همه این رشته های محبتی که شما رو فرا گرفته قطع کنید، هیچ از شما رو اجابت نکنه. دستتون، گوشتون، زبانتون، دوستتون، زمین، آسمان، خورشید، همه به همه از شما ببرن. همه اینایی که الان دارم به شما امداد میکنم، همه امدادشون رو قطع بکنن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این امدادهایی که الان میشه جز امداد خدا متعال نیست، جز رحمت او نیست، جز محبت او نیست. اگر خورشید به شما فاع میده، اگر آسمان در شما میبارد، اگر زمین میرویاند، این انعطافی که زمین به شما داره، این انعطافی که عالم به شما دارد همش رحمت خداست. اگر خدا اون رحمت منتشر خودشو برداره، خورشید با شما کاری نداره، زمین با شما کاری نداره، آسمان با شما کاری نداره، دوستتون با شما کاری نداره، پدر مادرتون با شما کاری ندارن. بنابراین ما نیازمند این رحمت هستیم. این در فطرت ما هست و این رحمت رو از همین دنیا میخواییم تا عوالم بعده و همه رشد ما با همین رحمت. این رشته رحمت، این رحمت الهی توی مجالی آمده رو ما میرسه و خیلی از اینا قطع میشه. میدونید با وقتی از این دنیا بریم دیگه خورشید برای ما کار نمی کنه، دست و زبانمون برای ما کار نمی کنن، پدر و مادرمون برای ما کاری نمی کنن. این رشته ها قطع میشن، گسسته میشن، این رشته های رحمت. خب البته یک رشته های دیگری دوباره برقرار میشه تو اون عواله. یک رشته رحمت است که این رشته رحمت ازلا و ابدا برقرار است، از قبل بوده، الان هم هست، برقرار نخواهد. اون رشته رحمت الهی، محبت الهی، رحمانیت خدای متعال و رحیمیت خدای متعال، هر دو که گسستنی نیست، رحمت موصول است، چیزی جز وجود مقدس امام علیه السلام است. امام اون متن رحمت است، اون رحمت موصوله و پیوسته خدای متعال به ماست که هیچگاه اون رحمت از ما قطع. این که در روایات دیدید فرمود انا و علیون عبابه حاضر امه، معنا کردن فرمود عبابه حاضر امه، معناش این است که یه معناش اینه، در روایات متعدد معنا شده، فرمود محبتی که امیر المؤمنین و وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله آهاد مؤمنین دارن از محبتی که پدر به تک فرزند خودش داره بیشتر، نه اینکه همون سنت محبته، اصلا یک منزلت دیگری از محبته، کما اینکه محبت مادر یک سنخ دیگری از محبته، متفاوت با محبت دیگر هم. محبت امام یک سنخ دیگری از محبت نسبت به ماست که با همه محبت ها متفاوته، رفیع‌تر، لطیف‌تر، عام‌تر، حالا اینو باید توضیح داده بشه، و فراگیرتر رحمت ماندگار. تو قیامت همه انسان رها میکنه، اون کسی که تو قیامت هم رها نمیکنه کسی جز امام نیست. این به جلوه های مختلفش در روایت ما توضیح داده شده که حالا انشاءالله اگر خدا میتواند توفیق داد باز میکنم اینو داریم رحمت رو. این همه رشته ایست که ما مکلف این رشته رو بکنیم و اگر از اون بریدیم، این بریدن از خدا به حساب میده که میشه تست، این خروج از مسیر توحید میشه. حالا انشاءالله این رو عرض میکنم. این رحمت ها سیر شهدا علیه السلام رحمتا ناخر واسه و طبیعتا باب نجات بدل محجته فیک لیستند به اقباط که من از جهالت و حیرت و زلاله. اینو سیدن طاووس در اقبال در لحوف نقل کردن رضوان الله تعالی علیه. اونجا دارن حضرت از مدینه که بیرون آمدن ملائکه، سران جن آمدن که آقا شما برگردید، ما کار رو تمام میکنیم، اینا رو واگذار کنید به ما، نمیخواد خودتون کافر میدن بذارید. حضرت یه جمله در نقل است فرمودن که اگه بنابراین باشه ما از شما توانمندتریم، خیال نکنید شما از ما بیشتر هستید. در این چیزا پاشم که میفته میدونید حضرت وقتی ظهور میکنن در روایت داره که خیلی جاها کار رو اینجوری تمام میکنن، میان تو مدینه، مردم مدینه رو تسلیم میکنن، بعد دوباره یه صحنه پیش میاد، اینا برمیگردن از حضرت، یه طوفان میاد همشون از بین میبره. خواهی توفان چیزی جز تطر و بردرته منطقی تطر و پنهانی کشتی نیزم که این رو کار میکنه، من از این همه در اختیار خود از نزم همون ایک بنابرای باشه من از شما توانترم، همه عالم جنود من هم، لشکر من هم در اختیار من هستم. دیدید اشعار عمران سامانی رو؟ میگه وقتی از رضا سبودی قطعگاه همه عالم در شعر حضرت بودن، شمشیرها بعضی هم تبعیت کردن، همه در دست او بودن. در به اون گفتن تو به ما اجازه بده کار زمان میکنی؟ فهمود نه، شما در اختیار منی ولی فعلا در اختیار دشمن باشید به اجازه من. این مضمونی که در ادبیات ما به خصوص در اشعار آیینمون آمده ناظر به همین نماز. حضرت فرمود که نه، من باید برم، من پناهگاه شیعان را مؤمن میرسم، اگه من به شهادت نرسم اونا پناهگاهی پیدا نمیکنن، اگه عاشورا نباشه در مقابل فتنه ها مؤمنین پناهگاه نمیکنن. این میشه اون معنی رحمت الله الواسع، حاضر شده احزن و بچه اون اسیر بشن که مؤثیر شکن نشه، مؤثیر نفس نشه، حاضر شده فریاد از اتش بچه هایی که تو بیابان بشنده خیمه هاش آتش بکشن. این سختی ها رو تهمشی این کار رو میکنه، حاضر شده خونش رو اونجوری بده، خون خودش رو اون شهادت سخت کرده انبیا و اولیا گریستن، همه مقبول تنید که امام حسین چه کرد. حاضر شده همه اینا رو تحمل کند، لیستن که در عباد کمن از جهارت و به حیل کفر داده، اینا جلوه های اون رحمت هست. حالا اگر خود این فاق توضیح داد توضیح داد یه نظار این رو باز میکنیم. سلام علیکم.